بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 100، مورخ 21/2/90.
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که علل قاعده باید گفته شود ضرر کثیر و غیر متعارف در حج رفع شده است. لذا در صورت ارتفاع قیمت زاد و راحله حج واجب نباشه لضرره، چنانچه مدرسه نجف می فرماید لیکن ما ذلک، میگوییم در عبادات که ثواب اخروی بر آنها مترتب است از روایت معتبر استفاده می شود که این غلائص سعر و گرامی و پول بیشتر رو در این راه ادا کردن شارع مقدس این رو ضرر محسوب نمی کنه، بلکه در مقابل ثوابهای مترتب بر این عمل تحمل این مصرف لازم است. روایت معتبر صحیحه صفوان است که در باب 26 از ابواب تیمم حدیث 1 آمده است. صفوان از امام سوال میکنه مردی بران نمازش میخواد وضو بگیره، آبم نداره، به مقدار آب وضو به او می فروشن به 100 درهم یا 1000 درهم. این آقا هم واجد این پول است، میتونه 1000 درهمو بده، 100 درهمو میتونه بده، وضو بگیره. سوال صفوان اینه یشتری و یتوزع او یتیمم؟ 1000 درهم بده یه لیوان آب بخره برای وضوش، یا نه بره تیمم کنه. امام فرمودند سه نکته رو، نکته اول بل یشتری، باید برود این آب وضو رو بخره ولو به 1000 درهم. نکته دوم قد اصابنی مثل ذالک فاشتریت و توضأت، منم به این مسئله دچار شدم، سفری بیابانی جایی بالاخره برای وضو آب نداشتم و گفتم آب و گفت اینقدر پول دادم و خریدم، پس وظیفه اینه که باید این کار رو بکنه. برابط نه دیگه مثل، یعنی مثل همین مسئله نیاز نداریم به اینکه مثل و جنس بگیریم بعد تعمیم استفاده کنیم، تعمیم با اولویت استفاده میشه. صبر کنید، خب یکم صبر کنید، هنوز که ما چیزی نگفتیم که بذارید روایت بخونیم توضیح بدیم بعد استدلال خوب تمام که شد بعد بفرمایید مورد عجب با اینجا فرق میکنه. عیب نداره، بله اثرات پیش مطالعه خوبم است، بله بسیار خوب. بعد امام نکته سوم یه جمله فرمودن که این جمله اولا درش اختلاف نسخ است و ما یشتری بذالک مال کثیر، در یه نسخه و ما یسرنی بذالک مال کثیر، در چند نسخه خطی کافی. البته این جمله رو و ما یسرنی بذالک مال کثیرم می شود خوند به هر یک از این سه کلیشه که این جمله باشد، چنان که توضیح میدیم مضمون واحد است. این جمله کن جواب از سوال مقدری است که آقا آب وضو رو تهیه کنه به 1000 درهم، خب این ضرر نیست، همچه ضرری باید انسان متحمل بشه؟ در پاسخ این توهم امام میخوان بفرماین اینجا این عمل ضرر نیست. چرا ضرر نیست؟ چون اون چرا که میخرد انسان با این پولش مال کثیر است. میخوان بفرماین درست 1000 درهم داده برای آب وضو، اما ثواب انبوهی که در عالم آخرت برای عبادت مترتب است با در مقابل این پولی که داده است چیزی نیست. با این پول اندوخته بیشتری نصیب شده و ما یسرنی بذالک مال کثیر. من که میگم برو این آب و وضو رو بخر، باید این کار رو بکنی، منم این کار رو کردم، این ضرر نیست. اون که برای من فراهم شده است در مقابل این اعطاء پول مال کثیر است. و ما یسرنی بذالک مال کثیر. فکر نکنی ناراحتم، پولم از دست رفته، ضرر کردم. اون چه منو خوشحال میکنه اینه که با این کار مال کثیر گیرم آمده. هر سه جمله در حقیقت اشاره به یک معادله عقلایی است که دیروز هم بعضی از آیان اشاره کردن. تارتن انسان عالم دیگر رو قبول نداره، معتقد نیست، خب اینجا ضرر است. هزار درهم بده یه لیوان آب بگیره، حالا لیوان آب رو بخوره یا وضو بگیره یا پای یه گل بریزه، هر کار کنه، این رو عرف میگه ضرر. رو چون عرف فقط معادله میکنه این دو رو با هم، هزار درهم دادی در مقابل یک لیوان آب، این ضرر است. لیوان آبی که به یک درهمه صد درهم دادی، هزار درهم دادی، ضرر است. اما کسی که معتقد است آورده دیگری همین عمل داره، اون ثوابی که بر این وضو در عالم دیگه مترتب است که قصن گیرش میاد، وقتی که اون ثواب رو با این هزار درهم معادله میکنه و کسر و انکسار میکنه، میبینه اون چه گیرش آمده در مقابل اون چه که داده است بسیار بیشتر است. لذا با این جمله امام میخوان این قاعده عقلایی رو تثبیت کنن که اگر آورده بیش از اون چه باشد که انسان پرداخت کرده است، ضرری نیست در اینجا. خب در باب وضو اگه چنین است، به طریق اولا در باب حج که ثوابهای اخروی بسیار فراوان تری برش مترتب است، اگر کسی با پول بیشتر زاد و راهله تهیه کنه، ضرر نکرده است در مقابل اون ثوابهایی که گیرش میاد. لذا با این نگاه ما بگوییم این گونه امور عبادی تخصصاً از حدیث لا ضرر خارج است، ضرری نیست اینجا که شما به خاطر این ضرر بگید وجوب رفع شده است. خوب دقت کنید، مرحوم آقا ضیاء عراقی هم فی الجمله به این مطلب اشاره دارند، البته با تردیدی که در ذیل کلامشون ابراز میکنند که عبارت ایشون توضیح میدیم، بعد اون هفتش خط حاشیه عربه‌شون حتما مطالعه و مباحثه بکنید. توضیح مطلب این است که مرحوم سید صاحب عربه میفرمایند اگر حج ضرری شد تحملش لازمه، واجب انسان با پول بیشتر زاد و راهله بخره به حج بره، مگر این که این خرید حرجی باشه که ادله لا حرج برش میداره، بعد حج رو به باب وضو تنظیر میکنن. فرمایان درست مثل باب وضو که اگه ضرری بود وضو بگیره، هرچه بشه پول بده برای آب وضو، عیبی نداره، مگر اینکه وضو حرجی بشه. مرحوم آزیا ابتداعا می فرماین در تنظیر حج به باب وضو اشکال است. اگه در وضو میگید وضوی ضرری رو باید متحمل بشه مگری که حرجی باشه، پس حج منچنینی قیاسه. حج رو به وضو شما تنظیر نکنید. چرا؟ چون در وضو نفس خاص داریم که تحمل ضرر لازم است و این برخلاف قاعده است. لا ضرر میگه تحمل ضرر نکنید. خب در باب وضو برخلاف قاعده است، میگه تحمل ضرر کنید. لذا باب وضو نفس داریم، به باب حج چه ارتباطی داره؟ بعد مرحوم آزیا به بیانی که ما توضیح دادیم با اللهم الا ان یدعا اشاره میکنن، میفرماین مگر این که بگوییم در ذیل نفس وضوع تعلیل داریم و آن تعلیل منات کلی به دست میده و اون منات کلی این است که مصالح اخروی جابر مزار دنیوی است. لذا اگه کسر و انکسار باشه، هزار درهم برای وضو میدی ده برابر گیرت میاد، 10 میلیون برای فیش حج میدی 100 برابر گیرت میاد. لذا اقدام کنید مگر به حد حرج برسه. نه ضرر جانی باز به حکم ادله ما باشیم و این نگاه بله. لذا مثلا ببینید در باب برخی از مستحبات گفته می شود که ولو ضرر جانی هم باشه تحملش اشکال نداره، زیارت ابا عبدالله الحسین مثلا، ولو خوف از جانم باشه ولی عیبی نداره. اما در این که وجوب را ضرر جانی با ثابت میکنه ای اول کلامه، ادله‌ای داریم، ادله خاصه‌ای داریم که در خصوص ضرر جانی غیر از ضرر مالی است وجوب از بین میبره. اونجا ادله خاصه‌ای داریم که باید بررسی بشه.
احکام این که بخواد طبیعت این در واقع ضرر هست در جا به طبیعت ضرر این تفسیر رو باید نفت باشه
برای چی لنو باشه
چون در مواردی که پنس و غیر اونها از این چه حالا بود طبیعت این نگاه نگاه میکنید که نگاه مادی برد با این نگاه وقتی ما نگاه میکنیم شما بکنید در نگاه زرد از اول
نه این دیگه دلیل ثانویست میگه اون نگاه رو نگاه نکنید. نگاه عرفی همان است. اگه ما باشیم و همچه دلیلی هم نباشد ممکن همون نگاه عرفی حاکم باشه. حتی ببینید، حتی دقت کنید، ما باشیم و صد روایت، اگه از صد روایت وجوب استفاده نکنیم از تعلیل وجوب استفاده نمیشود. تعلیل ممکنه بگوید آقا خیلی خوب بهتر این کار رو بکنیم، میخوای ثواب اخروی گیرت بیاد این کار رو بکن مثلا. تعلیل نهایت اینو میگه، تعلیل رو در کنار وجوب که میگذاریم در حقیقت روایت کس رو انکسار میکنه، میگه آقا در این موارد اصلا ضرری نیست که شما فکر کنی ضرره.
ما در واقع ضرر نداریم به این معنا.
خب نه ضرر از این نگاه ولی اینجا نداریم، ضرر از این نگاه نداریم، ولی باز اگر این نگاه رو تعمیم بدید شما لا ضرر بلا مورد است. پس نگاه به اون موارد نگاه عرفی درسته، لذا ما اختصاص به خصوص عبادیات هم میدیم. حتی در توسلیات که ثواب اخروی معلوم نیست داشته باشه ما یه حرف رو نمیزنیم که از عبارت آغازی ها مطلق تکالیف استفاده میشه، قابل نقد است. مطلق تکالیف حتی توسلیات اینجور نیست ثواب اخروی داشته باشه. بسیاری از توسلیات ثواب دنیاوی، همون نکتش در دنیا هسته. اما دفن میت مسلمان لازم است، معلوم نیست ثواب اخروی داشته باشه. این که تحقیر نشه، این که احترام او محفوظ بمانه و امثال ذلک وظیفه به عهده انسان گذاشته شده است. خب اینجا ثواب اخروی نیست که کس رو انکسار بکنه، اما آنجا که ثواب اخروی است میگن کس رو انکسار میشه. بفرمایید.
خب یه فرقی بین وضو و بقیه عبادات هست، مثلا عدم اجرای قاعده طلاق و تجاوز به اون معنایی که هنوز از عمل نگذشتیم تو طهارت صلات هست، توی دیگه نیست. خب مثل این فرقا باعث میشه که قیاس بشه، یعنی واقعا
تعلیل خیلی واضحه. چرا واضح نیست؟ ذالکه داره یعنی چی؟
یعنی اینکه تعلیل یعنی واقعا منصوص الاله باشه، ما از این روایت تعلیل ممکن استفاده نکنیم.
نه اولویه ما
قطعیه. تردید داشتن در تعلیل
کدوم ها؟ تردید داشتن
حالا مثلا شما دیدید
مثلا کی کدوم ها تردید
داشتن؟ مثلا توی روایات که میگه و مایت سوغنی به دالکه، یعنی را داره روی خودم وضو داره.
حال شما خوبه؟
تردید
و ما یسوعنی بزاله که در مرسله صدوق
فرده یک سر علی فرق نیم سه تا
چهار دارت همه رو
دیدم اونجا. خب آفرین. اینی که آنجا نه به خاطر این که روشن میشه حالم خوب آنجا.
خب آنجا به قول آقا علامت پیش مطالعه یا ما قبل خیلی خوب مطالعه کردیم. به
دالکه که وقتی ایشون داره میگه اینو تعلیل نمیگن این ساخن.
عجب. و ما یشتری بذالک مال کثیر، یعنی در خصوص خصوص که ثواب اخروی است، یعنی جای دیگه ثواب اخروی نیست.
در این مورد وضو چیزی که من کسب می‌کنم چیز زیاد.
خیلی خوب. خب شما بفرمایید. آها،
تعلیل موقعیت هم ازش استفاده بشه.
خب
این که تنظیر
خب
همین که هر دور تعلیل مالانو علتش این در بود طلب وجود داره. حالا چه اقتباسی باشه چه بدون ولی در حج ما داره اول کلام هنوز خواست مولا
حجم یقینا هم طلب وجوبی داره هم استحبابی، لذا هم بله برای کسی که زاد و راهلم نداره حج مستحبی هست، ولو پیاده ولو سینخیز به حج برود.
نه
به اولویت قطعیه است. خب استحباب این تعلیل مال وجوبه، لذا من توجه دارم به همه این نکات، یعنی مطالعه کردم فکر کردم اگه در صدر وجوب نبود تعلیل با استحباب هم میسا، اما در صدر وجوبه، این تعلیل مال وجوبه. بله آوازی ها در آخرش هم تردید دارن، حرفی نیست، آوازی ها تردید دارن. خب بله برای ایشون روشن نیست، اما برای ما روشنه، بنا نیست که تقلید کنیم که.
نه تقلید نم، برای من هم روشن
هست. چه فرق داره؟ وقتی یه لیوان آب و وضو رو به 1000 درهم میتونید بخرید، یعنی 10 برابر. تازه اول میگه 100 درهم یه لیوان آب، بلکه 1000 درهم. از 100 درهم تا 1000 درهم موازنه کنید 10 برابر، از 1 درهم تا 100 درهم 100 برابر آب و وضو گرونتر اگه پول داره بخرد. خب همین موازنه رو بیاد. و تازه این که چی؟
برای خاک تیمم پس استفاده نکنیم دیگه.
قطعا استفاده میکنیم. اگر در جای خاک تیمم هم اگه در جای منحصر خاک تیمم آب برای وضو نداره، خاک تیمم هم به این قد پول بهش میفروشن، جای دیگه نیست باز بخرد. نه روشن استفاده میشود، اونجا باز به 100% اولویت قطعی استفاده میشود. مرحوم آزیا در پایان تردیدشون ابراز میکنن، میفرمایند یمکن این تعلیل اختصاص به باب وضو داشته باشد، بدین بیان که در طهور خصوصیتی باشد که ضرر مالی دنیوی با اون مزاحمت نداشته باشه. با توضیحی که ما عرض کردیم از ذیل کلام نفی خصوصیت کاملا استفاده می شود. ما یشتری بذالک مال کثیر قطعا اشاره به ثواب اخروی است، و این ثواب اخروی در عباداتی مثل حج و صوم و امثال ذلک به حکم نصوص بیش از باب وضوع هست. بنابراین به نظر ما تعلیل تمام است، اشاره به قاعده عقلایی است، لذا در خصوص باب عبادات اگر انجام عبادت ضرر مالی برش مترتب باشد، به نظر ما لا ضرر این ضرر مالی رو رفع نمی کنه، چون ضرر در اینجا نیست و باب عبادات تخصصا از تحت لا ضرر خارج است. نتیجه این که حق با حضرت امام است در تحریر که فرمودن در تهیه زاد و راحله ولو غلاء سعر باشه، اگر انسان امکان مالی داشته باشد این زاد و راحله رو تهیه کنه واجب است ولو متحمل ضرر بشه. بله اگر برای تهیه زاد و راحله متلزم حرج باشد، روشن ادله لا حرج وجوب رو برخواهد داشت. مما ذکرنا روشن می شود لو توقف حج در دولتی، در مالیات کثیری که اون دولت وضع کنه و اعطاء اون مالیات ضرر مالی بر انسان باشه، طبق نگاه مدرسه نجم و جمعی از اتباع ایشون لا ضرر میگه حج واجب نیست. نگاهی که ما به مسئله داشتیم وجوب حج رو تثبیت میکنه، میگه با ضرر مالی حج واجب است. ما دو سه نمونه در همین شاید نیم قرن اخیر در دنیا داشتیم. در ترکیه مصطفی کمال آتاتورک میخواست جلوی اعمال دینی رو بگیره، ابتدا بر حج مالیات سنگینی وضع کرد، مالیات بسیار، هر کی میخواد حج بره باید اینقدر پول به دولت بدن. مردم رفتن و پولا رو دادن و جمعیت زیادی و حج رفتن، دید اینجور جلوگیری نمیتونه بکنه. سال بعد اعلام کرد هر کی میخواد حج بره پولا رو بده ثبت نام بکنه. مثلا ثبت نام کردن، پولا رو دادن، نزدیک وقت حج شد یه بخشنامه‌ای کرد و بید پول این برید اونجا و این همه زحمت و مشقت و برای چی؟ وقتی نگاه دنیویست گوش شناسنامه‌هاتونه ببرید اداره ثبت احوال، اونایی که پول دادن اول اسمشون ثبت احوال کلمه حاجی اضافه کنه، حج نمیخواید برید یک کلمه حاجی اضافه کنه. در زمان جنگ عراق مالیات سنگینی به حج بس، هر کی میخواد بره حج باید یه مالیات سنگین بده، یه پول سنگینی به دولت بده بعد بره حج. سالها قبل حکومت عرض کنم مفلوک و نابود شده تونس هم این کار رو کرد، مالیات سنگینی بر حج بست به این عنوان که بالاخره جلو حج رو بگیره. حالا لوفور زده، در کشورهای مارکسیستی هم این مسئله بوده، در موارد اتفاق افتاده که خیلی منع میکردند و خیلی با مشکل بالاخره بعد مالیات سنگین وضع میکردند. خب اینجا الان دو نگاه فقهیه، یه نگاه فقهی اینه که مالیات سنگین ضرر باشه، فی نفسه حج از روسیه مثلا 3 میلیون خرجشه، از آلبانی 5 میلیون خرجشه، دولت 2 میلیون داره میگیره مازاد فقط به عنوان مالیات، این ضرره. ما باشیم و حدیث لا ضرر، نگاه مدرسه نجف و اتباع ایشون حج واجب نیست، عیبی هم نداره فتوا بدن، بالاخره طبق نگاه اجتهادی اونجوره. طبق این نگاهی که ما داشتیم یا طبق نگاه حضرت امام، که البته مبنا با حضرت امام فرق کرد، مبنای حضرت امام اینه که اصلا لا ضرر حاکم بر ادله اولیه نیست جز حدیث عن ناس مسلطون، مبنای ما حکومت اینجا تخصصا خارجه، بالاخره مبنا مختلفه، ولی طبق این مبنا حج واجب خواهد شد. هاکذا در سایر عبادات دیگه، الکلام الکلام، اگر عبادتی توقف بر ضرر مالی داشت به نظر ما لا ضرر نمیتونه رفعش بکنه. میگه آقا نماز میخوای بخونی باید اینقدر پول بدی، کارمندی روزه میخوای بگیری اگه روزه بخوای بگیری باید اینقدر پول بدی، بگه لا ضرر بعد روزه نگیرم مثلا، نه طبق این نگاه ما طبق این موازنه بالاخره ضرر نیست، اینجای پولی که میده در مقابل اون ثوابی که میگیره چیزی نیست. اشاره به این قاعده عقلایی هم حدیث معتبر داره و ما یشتری بذالک مال کثیر، با این عملش مال کثیر میخره، لذا صدق ضرر نمی کنه، لا ضرر حاکم بر ادله عبادات نخواهد بود. بفرمایید. از کجا اگه دلیل داشته باشیم واجب توسلی سوا نه ممکن است، نه او خوب العقود یه جایی ضرری شد بر خود انسان یا بر غیر، بر خودش ضرری شد و پای به عقد رو از بین ببره، ابدا. اینم در جای خودش در بحث لا ضرر بحث بحث می شود چگونه است؟ تارتن بحث غبن به حد غبن برسه، ادله خاصه تارتن چنین نیست، نه اونجا بحث لازره اونقدر بحثای حاشیه‌ای و پیرامونی دارد که اصل خود اثبات یک طرف، بحثای پیرامونیش طرف آخر. فعلا اون چه ما نگاه کردیم در باب عبادات به حکم این دلیل، در سایر موارد چه کار کنیم؟ اگه ضرر جانی بود آقا اشاره کردن، پس با این نگاه متحمل ضرر جانی باید بشی. نه، نگاه های دیگه، نگاه های مختلف دیگه بحث اونجا حل میکنه، در جای خودش باید بررسی کرد.
ما
خدا خیرتون بده. اگه شرایط تمام باشه ثواب اخروی هست، شرایطش اخلاص است و قصد قربت است و سایر موارد اینا باید باشه در عمل، اینا که باشه ثواب هست بالاخره. خیلی روشنه که جلو لا حرج رو چرا نمیگیره. و ما یشتری بذالک مال کثیر، میخواد بگه ضرر نیست، به حرج کاری نداره. ما یشتری به ذالک مال کثیر، این فقط جلو لا ضرر رو میگیره، میگه فکر نکنی ضرر میکنی، 1000 درهم میدی، نخیر 1000 درهم میدی 100000 درهم میگیری، پس ضرر نیست. اما ما یشتری به ذالک مال کثیر، جلو حرج هم میتونه بگیره، ابدا به حرج ارتباطی نداره اصلا. لذا ادله لا حرج تمام حاکمیتش بر ادله اولیه، اصلا نظر به ادله لا حرج نداره. این مسئله بحثش تمام شد، نتیجه هم گرفته شد. در پایان مراجعه بکنید کلامی رو از تلمیذ محقق حضرت امام در تفصیل الشریعه صفحه 107، به بحث امروز ما ارتباط نداره ولی چون دیروز بعضی از دوستان اشاره کردن، ایشان در مقابل مدرسه نجف که لا ضرر رو اگر بیش از حد متعارف است حاکم بر ادله حج دانستن و فرمودن حج واجب نیست، این محقق به کلام مدرسه نجف اشکال مبسوطی را مطرح میکنن که به نظر ما تناقض در صدر و ذیل این کلام است. مطلبی هم که ادعا می کنند نافی کلام مدرسه نجف نیست، لذا اون اشکال از نگاه این محقق به نظر ما به مدرسه نجف وارد نمی باشن. دیگه این اجمال قضیه دوستان مطالعه کرده بودن، اگه مطالعه کردید و به نکته رسیدید باز بعد از جلسه خواستید انشالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
از حیث از این روش تحقیق اینجا اگر بخواد این وضعیت رو مشخص بکنید، کلام علما در فهم این حدیث اینطور مهم باشه؟
نه، شما البته اگر آمدید
درایت داده باشن یا نداشته؟
نه، اگر واقعا شما ظهور برای شما ثابت باشه، اولا پنجشنبه اون بحث پنجشنبه نیست، این هفته دوستان در جریان باشن که مشکلی هست که نمیتونیم حضور پیدا کنیم، لذا این هفته اون بحث پنجشنبه نیست. ببینید شما اگر بیاید به نحوی یک شکلی ظهور قوی بسازید، مثلا بیاید از زمان معاصرین با اهل بیت مثل فضل ابن شازان و اینا یه نکته پیدا کنید به تعلیل توجه نشده، نگاه نشده، لذا لازرر رو بر ادله واجبات مقدم دانستن و توجه به تعلیل داشتن، اینا رو اگه پیدا کنید ممکنه به نحوی یه تردید در انسان پیش بیاره، فل جمله یه وقتی جلو اصالت و ظهور رو بگیره.
حدیدم یه ظهوره، این روایت وقتی پیششون باشه و همین استفاده رو نکنن،
بله، به شکلی توجه بهش داشته باشن.
حدیدم پیش اونا توجه هم دارم،
بله، توجه داشته باشن.
بعد از قرنها من دارم نگاه میکنم،
توجه داشته باشن، بله، اگه توجه داشته باشن به این روایت و زیر تحلیلش، بله، فراوان اتفاق میفته. فراوان اتفاق میفته. اگر جایی باشه اشاره کرده باشن کن نیستشم منه تعلیل ولیکن لا تعلیله، یه جوری که بفهمونن که بالاخره توجه به تعلیل داشتن یا توجه به اون قاعده عقلاییه و این که به نظر ما از تعلیل بالاتره. اصلا اینجا نسبت به سایر موارد وضو مقدمه سایر عبادات، سایر عبادات ذل مقدمه اولویت قطعیه هستش.
این فرقایی تو طهارت تلافی نام
هیچ مشکلی نه. این مالون کثیر اشاره به ثواب روشن، چیزی غیر از ثواب نیست. این نیست که اگه این کار رو کردی خداوند از آسمانی چیزی تو جیبت میذاره. وقتی که نه به ذالکم عیبی نداره، به خاطر این عمل، نه به خاطر وضو، به خاطر این کاری که میکنه، این 1000 درهمی که میدهد مال کثیر گیرش میاد، به خاطر این پول میده مال کثیر گیرش میاد، این که پول میده مال کثیر گیرش میاد، در همه عبادات چنینه. بالاخره
میده ثواب کثیر میدنه.
خیلی خوب.